بسم الله الرحمن الرحيم. سوالی رسیده گرده محتاج به پرسش نبود، ولی خب حالا نوشتن علوم ظاهری چیه که گفتن به علوم ظاهری هم بپردازیم. فکر میکنم اینو یه خورده اگه خودمون فکر کنیم باید دریابیم. ولو یه چیز خاصی نیست که بشه به قول تعریف کرد. علم یعنی چه که میگیم علوم ظاهری یا باطنی؟ علم یعنی آگاهی، دانستن. آدم روابطه اشیاء و اموری که خداوند آفریده است درک کنه، به اون اندازه ای که قدرت داره درک کنه. کما اینکه فقط خب نمیشه تا به اصطلاح کنه مطالب رو درک کرد. خداوندم خودش فرموده است که از یک طرف گفته است که علم آدم الاسماء کلها، همه چیزا رو یاد آدم دادی، یعنی یاد انسان دادی. ولی از اون طرف هم گفته است ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یسالونک عن الروح قل الروح من امر. از روح میپرسن چیه؟ بگو که چنین است و علم در این زمینه به شما خیلی کم دادیم، شلو اونه گرفتیم. به همون اندازه ای که میتونیم علم به دست بیاریم، یعنی روابط بین اشیاء. البته در این هم اگه خیلی کن بریم، فلاسفه علوم خیلی حرفا زدن. خب علم اینست که آب در 100 درجه به جوش میاد، این علمه. بشر که از اول نمیدونست یه هم چیزی، آتش روشن کردی داغ میشه، بعد مدت چیز به جوش میاد. بعد یا همون انسان یا انسانهای در اسکیمو و سیبری دیدن که آب خیلی سرد میشه، دمستون سرد 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 میشه تا یه وقت میبنده، یخ میبنده. علم پیدا کردن که آب اگر خیلی سرد میشه یخ میبنده. بعد علم رفت جلو، اون گفت 100 درجه به 100 درجه که برسه، این گفت به 0 درجه که برسه. علم رو وسیع تر کرد بشتر. بعد یه خود رفت جلو بادم وسیع تر کرد، دید این قاعده 0 درجه و 100 درجه برای کنار دریاست، هم سطح جاهای مرتفع فرق میکنه، جاهای گود خیلی گود هم فرق میکنه. اینم علم اضافه شد بر همون مسئله. بعد دیدن که در هوای خشک تابستون با هوای مرطوبی و دمدار و مه که در زمستون و پاییز حاصل میشه فرق میکنه. ببینید علم از یک کلی که آب داغ، آب حرارت میجوشه، آب در 0 درجه، آب یخ ببن میبنده وقتی صرف باشه، هی جزئیات شو کشف کردن رفتن جد. اما همه اینها علمش مربوط به ظواهر زندگی که میبینیم، یعنی مسائلی که با این حواس خمسه، قدیم میگفتن حواس خمسه، پنج حس، بینایی و نمشنوایی، با این حواس درک میشه. علم راجع به اینا علم ظاهریه دیگه. البته خواهید گفت که خود روانشناسی مثلا علم ظاهریه یا نه؟ مشکله. خیلی از این چیزا هست که یا کم کم سعی میکنن همه علما که اینو وارد علوم ظاهری کنن به این جهت که بتوانن در آزمایشگاه امتحان کنن چیزی در بیارن، اما به هر جهت مشکوکه که علوم ظاهریست یا علوم باطنیست. اون چه که مربوط به این مسائل نباشه علوم باطنیه. اما علوم باطنی هم که ما در مثلا مباحث دینی مذهبی خودمون مطرح میکنیم، همه علوم غیر ظاهری باطنی، خود سحر و جادو مثلا، اصلا اولا علم یا نیست، بعدم یاد گرفتن این، چون یه چیزیست اگر علمم نباشه یاد گرفتنش، یاد دادنش و یاد گرفتنش امکان داره، برای اینکه قرآنم میگه در باره هاروت و ماروت دوتا فرشته فرستاد خداوند پایین، گفت اینا به مردم یاد میدادن چیزهایی که بین زن و مرد رو تفرقه مینداخت، ولی میگفتن که ما اینا رو بهت میگیم ولی اثر نمیکنه مگه امر خدا. امر خدا هم که از دسترس ما و آزمایشگاه ما دوره، بنابراین مسائلی که برمیگرده به امر خدا در اختیار ما نیست، از علوم ظاهری تلقی نمیشه، از علوم شده. در علوم باطنی خب یعنی غیر از این علوم که ظاهر اشیا فیزیک شیمی نمیدم این ها چیز میکنن، البته فرض کنید که شما میگه بپرسید علم حقوق یا فقه و اصول، نامه اینا علم، علمش فعلا امروز به عنوان علم باش برخورد میکنن، اینا علم ظاهری و باطنی، اینا یه حد بین اینا هست. به این معنی که از یک طرف وقتی در مقابل حالات عرفانی و اینها قرار میگیره اسمش علم ظاهریه، اما خود اونها غالبا بهش میگن علم باطنی. حقوق خب حقوق هم خود مردم درست جذب کردن، ایجاد کردن، از نهاد فقه و احکام دینی، فقه و احکام دینی هم از یه جهت درسته که مربوط به امر خداونده و امر خداوند هم ما نمیتونیم تغییر بدیم و نمیتونیم مورد مطالعه و تحقیق قرار بدیم، ولی خداوند برای بررسی ما امرش رو در این مسائل روشن کرده. مثلا نماز صبح گفته نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت. اگه ما علم این بگیریم که ببینیم چرا نماز صبح که آدم پا میشه از خواب پا شده استراحتی کرده میتونه کوهنوردی هم بره، گفتن 2 رکعت. اما نماز ظهر یعنی یه روز دوندگی کرده خسته شده اومده نماز بخونه، میگن 4 رکعت. اینجا اگه ما بخوایم اینو مورد تحقیق قرار بدیم، این بحث در مورد خود امر خدا قابل بحث نیست. بحث میارم پایین، میگن که خیلی خوب، خداوند گفته. ما بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا خداوند گفته یا نگفته. این خودش علم دیگری است. میگن خداوند گفته، به اونم کار نداریم که چرا گفته، خوبه یا بده، فقط میخوام ببینیم گفته است یا نگفته است. اینها این چیزا همینطور که بحث کردیم از یک جهت علوم ظاهری تلقی میشه، از یک جهت علوم دینی، علوم باطنی یا علوم دینی. وقتی یه نفر غیر به اصطلاح محقق در مورد مسائل مذهبی میگه علوم ظاهری و علوم باطنی، منظورش خود این چیز امر دینی را جز علوم باطنی حساب میکنه، برای اینکه میگه من علوم ظاهری فیزیک مثلا، میگه من کارم اینه که ببینم آب در حتما در 100 درجه به جوش میاد یا نه، میرم رو این تحقیق میکنم ببینم این آب ترکیباتش چیه، در همه جا آیا به جوش میاد یا نه اینا. ولی اگه به من بگن که خب نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، من نمیتونم برم تحقیق بکنم، این قابل قبول. اینه که این رو جز علوم باطنی حساب میکنم که جز قلم رو من نیست علم دان. اما اگه یه درویشی که در قلم رو دین کار میکنه، کار میکنه یعنی همین که دنبال تشرف دوم، این وقتی مشرف میشه بشوندن علوم ظاهری رو هم بخون. در اینجا علوم ظاهری منظور علوم دینی ظاهری است که مربوط به این میشه، فقه و اصول و نمیدم از همین چیزا. البته وقتی میگن علوم ظاهری، دیگه سایر علوم رو هم در بر میگیره. وقت برای این که مطالعه درک ما آسان تر بشه و راهمون صحیح تر بشه، سریع تر طی کنیم، باید از یه علومی که بینا بینه شروع کنیم. مثلا الان گفتم علم روانشناسی، روانکاوی چیه؟ از بگیم علوم ظاهری یا علوم باطنی؟ جامعه شناسی که تازه یه علمی داره میشه چیه؟ اینه که از اینها خوشبختانه روانشناسی و شعب روانشناسی از مثل روانکاوی جامعه شناسی روانی یا روانشناسی اجتماعی، اینها رو آمده به کمک ما آمده. کما این که در چیز اون آقای اون کسی که در روانکاوی خودش مکتبی داره از شاگردان فروید بود، ولی خودش مکتبی داره، یونگ، این مذهبی نبود، نه این که ضد مذهب بود، اصلا مذهبی نبود در این چیز. ولی بسیار تحقیقاتی که کرده، نتیجه‌ای که گرفته یا ما میتونیم بگیریم به کمک خواسته های ما اومده، به کمک اون ایده های ما آمده. نسک خوندن انتظار به قصد این که در علم نقش خدا رو ببینی خوبه. حتی در احکام شرعی می نویسن که مطالعه و داشتن کتاب های ضد شرعی جایز نیست، مگر کسی که در اون حد از دانش و علم باشه که اینا رو که میخونه صرف این که تو کتاب نوشتم درش اثر نکنه، خودش فکر کنه، در اون صورت جایز میشه، یه امر حرامی جایز میشه. البته این در یه امر حرام جایز شدن یا بالعکسش هم هست، یه امر جایزی حرام شدن، این در شرع خیلی هست. داستان موسی و خضر که سه داستان ترجمه شده و میخونه شب هم هست، در اونجا در واقع موسی علیه السلام، چون میگن پیغمبران پیغمبریشون رو از ولایت مایم گرفت میگیرن، یعنی ولی میرهد بشن، اول مورد ولایت خداوند قرار میگیرن، بعد که ترقی کردن لیاقت پیدا کردن یه جا پیغمبر میشن به پیغمبر. همینجور عیسی. ولی بعد که نبوت پیدا کردن مسلط بر ولایت هستن، یعنی ولایت براشون قطعی شده، نبوت هم پیدا کردن. موسی علیه السلام در عالم ظاهر بود، علوم ظاهری چیز میکرد، میدونست که به مال مردم نباید صدمه زد و خراب کرد، اینو خب همه میدونیم، یه چیز عقلی است، ولی خب میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی که هر حکمی که عقل بده شرع همون حکم قبول داره، بنابراین شرع نمیشه مال دیگری رو که ملک دیگری رو خراب کرد. خب وقتی موسی که این قاعده خودش آورده گفته به مردم، میبینه که خضر کشتی سالمی رو که داره ما رو میبره، به ما میخواد کمک کنه، ما رو داره میبره، داره میخ میزنه خراب سوراخ کنه که آب بیاد بیرون، خب این موسی حق داره داد بیداد کنه، برای که موسی که نمیدونه اون طرف این میخ چه خبره. ولی خضر که میدونه. خضر هم بهش در اونجا داستان دیده باشین نمیگه چرا، میگه خب برو نمیتونه ببینی، برو با من نباش، یعنی برو خودت همون احکامی که خودت درست کردی و از جانب خدا آوردی خودت کاملا مطیع اونها باش، بدون اینکه بفهمی چیه مطیع باش. موسی بر حسب امر التماس میکنه، میگه نه. بعد میره میبینه خب من حکم شرعی دیگری که هست که عقل هم اینا میآفرینه، میگه یه انسانی رو، چه انسان بزرگی، یعنی مردی یا زنی، چه کوچکی، چه بچه ای رو همین جوره که نمیشه کشت، بخصوص بچه که هیچ گناهی نکردی، این دیگه توش حرفی نیست. وقتی موسی میبینه که این حکم شرعی و حکم عقلی که در همه دنیا هست، در همه جا هست، خضر اینو رعایت نکرد، داد بیدادش بلند میشه، حق هم داره. باز هم خضر بهش میخلو طاقت نداریم، برو ما از بسط همین کرد. موسی چون مأمور بود از طرف خداوند که حتما با این بره، خود اصرار کرد، این دفعه گفت خیلی خوب، اگر خطا کردم دیگه خودم میرم تعهد میکنم، که داستانشو میدونید. ولی اون مقامی که خضر داره و اون همه ماها نمیتونیم خضر باشیم، اگه همه ما خضر باشیم وای به حال مردم. نه، همه ما ماها باید مطیع اوامری که موسی گفته باشیم، و اگر چیزی از خضر دیدید یا اگر خداوند چیز کرد، از خداوند بخواییم هر وقت مصلحتش هست به ما بفهمونه مسئله. این علوم ظاهری که گفتن بخونید، یعنی همین ها، در علوم ظاهری مثلا از علوم ظاهری علم کلام است و اصول است و فلان اینا میخونید خداوند عادل است، فکر میکنید بعد میگن که خداوند، نگید خداوند عادل است، خداوند عدل است، یعنی هر چه اون خسرو کند شیرین بود، اون چه خداوند میکنه عدله. اگه خداوند یکی رو میکشه اون عدله، اگه به یکی حیات میده اون هم عدله. وقت معنای عدل رو تا وقتی که نفهمیدیم معنای عدل رو، و تا وقتی که این ایرادات هست، خب ایرادات رو نگه می‌داریم به انتظار که یه روزی خضر به ما بگه که چه. بسیاری ایراداتی که همه ما می‌گیریم یا ایرادی لازم نیست بگیم و بنویسیم، همه که در ذهنمون پیدا میشه، خدشه‌ای پیدا میشه از این قبیله. یه امر یه چیز ساده از زندگی های خودمون مثال بزنه، ما در دبستان میخوندیم، قرنها پیش هم همه جا کتاب ها مینوشتن، میگفتن انوشیروان عادل. حالا از مدت اینم در حاشیه میخوان که هر چه ما داریم خراب کنن، هیچ حسنی تو ما نباشه. میگن انوشیروان عادل نبود، این دعوت کرد مزدکی ها رو، پیروان مزدک همه رو گول زد، گفت اول گفت من مزدکی هستم، دعوت کرد به یک غذایی، بعد که سر نهار یا نهار خوردن یا نخوردن دیگه نمیدونم، گفت که یکی که خب از این در فرید دونور فریدی، یکی که رفتن چند نفر پشت در بودن، هر که بیومد گردنشو میزد. میگن 10,000 نفر مزدکی رو از بین برد. مزدک مقررات جدیدی آورده بود، نمیدونم حالا چون خیلی ها تعریف میکنن مذمت میکنن، این بحثش اینجا نیست. برجت خوب یا بد میگن که این با آزادی بیان مخالف بود، نمیدونم. خب چه مزدکی ها با تو بد بودن، این دلیلی نشد که همه رو بکشی یا اینا. بنابراین عادل نیست انوشیروان ظالم. ولی ما میگیم که انوشیروان اگه حالا بود محاکمش میکردیم، خب البته قبل از اون خیلی ها بودن باید محاکمه میکردیم، اونا رو محاکمه کردیم، به انوشیروان میرسید میگفتن تو عادل نیست. ولی حالا که نیست، اون وقت جامعه اون وقت رو ببینید، مردم این امر رو این عدالت میدونستن. مردم میفتن این عدالته، همون جوری که قاتل رو اعدام میکنن، این هم این عدالته که این مخالفین دین و مذهب رو اعدام کنن. در اون وقت عدالت بود. به همین طریق میبینید در دنیای کوچک ما، در ظرف مثلا 2,000 سال روی معنی کلی عوض شده، درک خود ما هم عوض شده. بنابراین در این مسئله که خداوند عادل عادل نیست، این های یه جهت ایراد این خدشهی که در ذهن ما بود میکنه. حاشیه این حرفای که من بزنم، چندین سوال مختلف رسیده، نمیدونم کی گفته، ولی گوش بدین همه، برای اینکه جواب سوال خود شما هم توش هست. بله، این خدشه ها از اینجا ایجاد میشه که ما دنیا رو بر محور خودمون میگیریم. خیلی جالب در مثنوی یه بار داستان معاویه و شیطان رو بحث کردم، حالا شاید یه بار دیگه مفصل صحبت بخونید از کتاب مثنوی داستان معاویه و شیطان رو. شیطان این از یک نقطه نظر جملات جالبی گفته علیه غرور انسان ها. بقید انسان ها میگه که قبل از خلقت تو، قبل از خلقت آدم که جد شما ها باشه، 700,000 سال من خدمت کردم به در دستگاه خداوند، جز ملائکه مقرب بودم. تو خیال میکنی که اینقدر در درگاه خداوند عزیز هستی که برای یه لحظه که من سجده نکردم همه اون کارهای من خراب کنه بریزه دور؟ وقت میگه که هرکس اینجور نیست. میگه ما هم از مستان این می بوده ایم، آکفی بر درگه وی بوده، گر عطایی کرد دریای کرم، بسته که گردن درهای کرم. اون وقت این امام در عرف مردم همون جوری که گفتن جوک درست شده، جوکای بسیار عالیه. یکی آمد از میگن از وقتای زنبولی داشتم مولا نصرالدین، از مولا پرسید که چند تا سال اونای دیگر کار ندارم، این تکه شو. گفت مرکز عالم کجاست؟ مولا گفت مرکز عالم همین جاییست که من نشستم. میگی نه؟ این متر بردار متر کن ببین اینجا من. این مال این است که ما خودمون محور و مبنای همه تشخیصات میده. اگر میگیم خدا عادل است، به ما گفتن عادل است، از دید خودمون عدل نگاه میکنیم. میگیم این چه عدلیه که من از گرسنگی تا به حرف زدن نداشته باشم، فلان کس از شدت شیری داره میترکه. این برای این که من خودمو و طرفو و این زندگی رو ملاک میگیرم، بارو در این زندگی. ولی مصلحت خداوند برای تمام کرات جهانه، برای تمام جامعه بشریت از گذشته و حال آینده. نباید ملاک رو محور همه چیز رو خودمون حساب کنیم، چه در زندگی عادی چه در افکارمون. نه حالا خسته شدم، رشته صحبت از دستم.